بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 221، سطر 16. قال فی الخارج: اقول ذهب قوم الى ان الصوت ليس بحاصل فی الخارج بل انما يحصل عند السماع و هو ما اذا تموج الهوا و انتهت تموج الى قرع سطح السماع فيحصل الصوت. بعد از اینکه درباره سه کیفیت محسوس یعنی ملموسات، مبصرات و مسموعات بحث زدیم، بعد از اینکه درباره دو کیفیت محسوس یعنی ملموسات و مبصرات بحث کردیم، رسیدیم به کیفیت سوم که مسموعاته. در مسموعات ابتدا صوت رو توضیح دادیم که چیست و چگونه حاصل می شود. الان میخوام بیان کنیم که آیا صوت در خارج یعنی خارج از گوش ما موجوده، یا وقتی اون موج حاصل وارد گوش ما شد صوت حاصل میشه. نظر ما اینه که در خارج صوت موجوده، همون جایی که قرع شدید یا قلع شدید واقع میشه صوت محقق میشه و با موجی که روی هوا حاصل شده منتقل میشه و به گوش ما وارد میشه و ما صوتی رو که از بیرون آمده میشنویم. اما بعضی ها معتقدن که صوت در خارج حاصل نمیشه، موج در خارج حاصل میشه، قرع یا قلع شدید حاصل میشه، به دنبالش موج میاد اما صوت حاصل نمیشه. این موج وقتی به گوش ما رسید، خداوند گوش ما رو چنان ساخته که از این موج صوت رو حس میکنه، یعنی صوت در گوش ما ساخته میشه و قبل از رسیدن موج به گوش ما اصلا صوتی نیست. وقتی که موج به گوش ما میرسه صوت در گوش ما احداث میشه. این قول گروهیست که مخالف با ما هستند. اعتقادشون اینه که موج میاد و بر گوش کوبیده میشه، با کوبیده شدن این موج بر گوش صوت حادث میشه. این قول اونهاست. مرحوم علامه قولشون رد میکنه. اونها رد علامه رو پاسخ میدن. مرحوم علامه پاسخ اونها رو رد میکنه و نتیجتا اشکال برشون وارد میشه و قولشون رد میشه. پس در این متن ما ابتدا قول اونها رو نقل میکنیم، بعد بر علیهشون دلیل اقامه میکنیم، یعنی بر قولشون اشکال میکنیم. اونها اشکال ما رو جواب میدن، ما جوابشون رو رد میکنیم. این چهار مطلب در این عبارت هست که من فقط یکیش رو الان عرض کردم، یعنی فقط نقل قول شد. اشکالی که علامه کرده، جوابی که اونها دادن، دوباره اشکالی که علامه بر جواب کرده، اینا باقی مون که انشاءالله وقت رسیدم عرض میکنم. صفحه 221 هستیم، سطر 15. قال فی الخارج، این فی الخارج متعلق به الحاصل است. گفته بودیم و هی الاسوات الحاصله من التموج المعلول للقرع و القلع به شرط المقاومه. این فعل خارجی که الان میگیم متعلق به حاصل است. عبارت اونطور میشه و هی الاسوات الحاصله تو فعل خارج. مسموعات اسوات هم که در خارج حاصلند، نه تو گوش ما حاصل میشوند و حادث میشوند. در خارج یعنی خارج از گوش ما حاصل میشد. اقول و ذهب و قومون به این که صوت حاصل نمیشود در خارج یعنی در خارج از گوش ما. ول این نمایی حاصل و این دست ما در سوراخ گوش حاصل میشه. سماخ رو ما گاهی پرده گوش معنا میکنیم، گاهی سوراخ گوش، ولی در لغت سوراخ گوش معنا شده. حالا گاهی ما پرده گوش معنا میکنیم. و هو یعنی حصول صوت در سوراخ گوش اون وقتی است که یا به این صورت است که تموجی حاصل شود در هوا و این تموج منتهی شود به کوبیدن بر سطح سماخ، یعنی این موج به اون سطح پرده گوش یا سوراخ گوش بکوبد، فیحصل صوت، در این صورت صوت حاصل میشه. از حصول صوت در گوش نه در بیرون گوش، این قول گروهی است. مرحوم علامه می‌فرماید به هوه خطا، این گفت قول باطل. دلیل مرحوم علامه رو توجه کنید، به صورت قیاس استثنایی است که دو تا تالی داره، پس در واقع دو تا قیاسه. در هر دو قیاس تالی باطل میشه، مقدم هم به تبعش باطل میشه. قیاس اول اینه، این لم یکن صوت حاصلن فی الخارج لم تدرک الجهه لیکن نتالی باطل فالمقدم نیست. قیاس دوم اینه، این لم یکن صوت حاصلن فی الخارج لم یدرک البعد لیکن نتالی باطل فالمقدم نیست. توضیح قیاس اول رو توجه کنید. ما جهت صوت رو تشخیص میدیم، یعنی میفهمیم که این صوت از طرف راست آمد، از طرف چپ آمد، از کجا آمد. تنها این چنین نیست که ما صدا رو بشنویم، سمت صدا رو هم میشنویم و تشخیص میدیم. اگر صدا در گوش ما حاصل میشد، از بیرون نمی آمد، ما سمت صدا رو تشخیص نمیدادیم. چه صدا میامد که این گوش درست میشه، بیرون اصلا صدایی نبود که ما بفهمیم از کجا آمد، در حالی که ما میفهمیم سمت صدا رو. از اینجا کشف میکنیم که صدا در بیرون حادث شد و به گوش ما رسید و ما فهمیدیم که از کجا رسید. حالا توجه کنید به قیاس. اگر صوت در خارج حاصل نباشد، این مقدم سمت صوت و جهت صوت رو درش نمی کنیم، این تالی، در حالی که تالی باطل، ما سمت و جهت صوت رو درش می کنیم، نتیجه می گیریم مقدم هم باطله که می گوید صوت در خارج حادث نمی شود، باطله، یعنی صوت در خارج حادث می شود. قیاس توضیح قیاس دوم، ما فاصله صدا را هم تشخیص میدیم، یعنی میفهمیم که صدا از دور میاد یا از نزدیک میاد. و اگر صدا در گوش ما حادث بشه، نمیفهمیم که از دور آمده یا از نزدیک آمده، چون بیرون از گوش ما صدایی نبوده که از دور را بیفته و بیاد یا از نزدیک را بیفته و بیاد. اما اگر ما قائل بشیم که صدا در خارج است، خب صدایی که در خارج است اگر در دور حادث شده باشه تا به گوش ما برسه، ما میفهمیم از دور آمده. اگر در نزدیک حادث بشه، وقتی به گوش ما میرسه، ما میفهمیم از نزدیک آمده. سه ابتدا باید در بیرون حادث بشه تا ما دور بودن و نزدیک بودن رو تشخیص بدیم. خب حالا قیاس دوم رو دو مرتبه تکرار میکنم. اگر صدا در خارج حاصل نشود، این مقدم، باید فاصله اش درک نشود، اینم تالی، لیکن تالی باطل یعنی فاصله درک میشه. نتیجه میگیریم پس صدا در بیرون حاصل شده. این روشنه، توجه کنید این دو تا قیاس تشکیل دادیم. حالا هر دو قیاس رو مرحوم علامه تو هم ادغام میکنن و یک قیاس با دو تالی تشکیل میشه. میفرمان اگر صوت در خارج حادث نشود بلکه در گوش ما و با ملاقات با گوش ما حادث بشه، یلزم که ادراک نشود جهت اولا و ادراک نشود فاصله ثانیا، لیکن هر دو تالی باطلند، پس مقدم هم که حاصل نشدن صوت در خارج است باطل است. بعد تشریح میکنه مرحوم علامه، تشریح میکنه صوتی را که در گوش حاصل میشود، تشریح میکنه به لمسی که با ملاقات حاصل میشه. کسانی که معتقدن صوت در خارج حاصل نمیشه، میگن صوت با ملاقات موج با گوش حاصل میشه. از ملاقات موج با گوش صوت حاصل میشه، قبل از ملاقات موج اصلا صوتی نیست. پس اونها صوت را حاصل از ملاقات میگیرند. ما گفتیم اگر حاصل از ملاقات باشه، نه جهت ادراک میشه نه هم فاصله ادراک میشه. بعد تشریح میکنیم به قوه لمس. قوه لمس با ملاقات ادراک میکنه، همونطور که خصم ما در باره سمع میگه. او میگه در سمع با ملاقات، ملاقات موج ادراک میشه، یعنی صوت با ملاقات حادث میشه. ما میگیم لمس هم با ملاقات حاصل میشه، یعنی حرارت و برودتی که ما لمس میکنیم با ملاقات جسم حاصل میشه. خب همونطور که ما در وقت لمس کردن، چون با ملاقات لمس حاصل میشه، تشخیص نمیدیم که فاصله چقدر است یا جهت لمس کجاست، همچنین در صوت هم باید تشخیص ندیم که فاصله چقدره و سمت صوت کجاست. این توضیحی که من دادم توضیح همراه با تسامح بود. دقیق ترش اینطوره که بگیم اونجا که با ملاقات لمس حاصل می شود، اصلا فاصله ای نیست که بخواد درش بشه، جهتی نیست که بخواد درش بشه. بنابراین در صوت هم اگر صوت در گوش با ملاقات سماخ حاصل بشه، فاصله ای نیست بین صوت و گوش ما که ما بخوام اون فاصله رو درک کنیم. سمت و جهتی هم برای صوت نیست که ما اون سمت و جهت رو درک بکنیم. پس در لمس کردن یک شی، چون با ملاقات لمس میشود، حاسه ما با اون ملموس فاصله نداره تا بخواد فاصله درک بشه. اون ملموس در جهت خاصی، از جهت خاصی نیامده که ما اون جهت رو درک بکنیم. در صوت هم اگر وزن مثل لمس باشد، یعنی با ملاقات موج صوت در گوش ما حاصل شود، صوت با گوش ما فاصله نداشته که بخواد درک بشه، یعنی فاصله درک بشه. و همچنین از سمتی نیامده که ما اون سمت رو تشخیص بدیم. پس اگر حرف اون گروه در مورد صوت درست بشه، سمع صوت مثل لمس اشیای ملموسه میشه. همونطور که در لمس فاصله و جهت نیست تا درک بشه، در صوت هم فاصله و جهت نیست که درک بشه، در حالی که ما در صوت فاصله رو درک میکنیم، جهت رو درک میکنیم، معلوم میشه فاصله هست جهت هست. اگر فاصله هست جهت هست، پس صوت بیرون از گوش ما اتفاق افتاده و فاصله داشته با گوش ما، یه فاصله دور یا نزدیک. همچنین از سمتی که تحقق پیدا کرده به گوش ما رسیده و گوش ما اون سمت رو تشخیص داده. پس دلیل بر این که صبح در خارج واقع شده این دو قیاس استثنائی که گفتیم، یعنی دلیل ما ادراک جهت و ادراک فاصله صبحه. از اینجا تشخیص به دست میاریم که صبح در خارج تحقق پیدا کرده و بعد به گوش ما رسیده، نه با ملاقات موج به گوش ما صبح حاصل شده. و الا لم تدرک الجهت و لم بود، الا استثنانیست، قیاس استثنانیست، یعنی و این لم یکن حاصلا فی الخارج لم تدرک جهت صوت و لن بود، یعنی فاصله صوت. نه جهت رو تشخیص میدیم نه فاصله رو، در حالی که هم جهت رو تشخیص میدیم هم فاصله رو تشخیص میدیم. پس معلوم میشه صوت بیرون از گوش ما محقق شده و بعد به گوش ما رسیده، یا با فاصله کوتاه یا با فاصله بلند و از سمت خاصی رسیده. و الا یعنی اگر صوت در خارج حاصل نباشد بلکه با ملاقات حاصل شود، نباید جهت و فاصله درک شود، چنانچه در لمس هست که در لمس جهت و فاصله درک نمی شود، زیرا که ادراک لمس به ملاقات است. وقتی ادراک لمس به ملاقات بود فاصله ای وجود ندارد، همچنین جهتی وجود ندارد که اون فاصله و جهت درک شود. اگر در سمع هم همین وضع داشته باشیم، یعنی با ملاقات صوتو حس کنیم و درک کنیم، لازمش اینه که فاصله‌ای وجود نداشته باشه، جهتی وجود نداشته باشه و در نتیجه ما فاصله صوت را و جهت صوت را نفهمیم. در حالی که میفهمیم پس معلوم میشه که صوت در خارج حاصل شده. تا اینجا استدلال مرحوم علامه تمام شد، استدلال بود ولی در این حال اشکال بود بر اون خصم. حالا خصم میخواد اشکال جواب بده، میخواد بیان کند با این که صوت در گوش حاصل میشود و بیرون از گوش صوتی نداریم، با وجود این هم جهت تشخیص داده میشه و هم فاصله تشخیص داده میشه. میخواد دلیل مرحوم علامه رو رد کنه. بیانش اینه، ما در وقتی که جهت رو تشخیص میدیم در اون میابیم که از طرفی داره میاد، نه صوت رو. قرع منشأ حدوث موج و موج با برخورد به گوش صوت رو ایجاد میکنه، این نظر اون گروهه. بعد میگن که لازم نیست که صوت از اون محلی که قرع حاصل شده بیاد به گوش برسه تا ما جهت رو یا فاصله رو ما جهت رو درک بکنیم. برای فاصله بیان دیگه دارم، فاصله نهایت میگفتم. لازم نیست که صوت از بیرون از یه طرف بیاد تا ما جهت صوت رو درک بکنیم، کافیست که در از اون طرف به سمت ما توجه پیدا کنه. صوت لازم نیست توجه پیدا کنه، اون قرع شدیدی که اتفاق افتاده و موج رو تولید کرده از یه جا شروع شده، از همون جا میاد تا به گوش ما میرسه، بعد در گوش ما صوت ایجاد میکنه. همین قرع و موجی که میان از یه جا شروع میکنن به آمدن تا به گوش ما میرسن، ما اون جا رو بعد از این که این موج به گوش ما رسید تشخیص میدیم، اون جا رو تشخیص میدیم، نه جای حدوث صوت را. جای حدوث قرع را تشخیص میدیم و جهت آمدن قرع به گوشمون رو میفهمیم. همونی که شما درباره صوت گفتید ما درباره قرع میگیم. شما گفتین صوت در بیرون حادث میشه به گوش ما میرسه و مسیر شما میابیم، ما میگیم قرع در خارج حادث میشه، موج در خارج حادث میشه و اون به گوش ما میرسه، ما مسیر این قرع و موج رو میابیم نه مسیر صوت رو. این توجیه اونهاست در تشخیص جهت. اما در تشخیص فاصله اینطور میگن، اگر صدایی که در گوش ما حادث شد ضعیف بود، معلوم میشه این موج از دور را افتاده آمده، تا وقتی به گوش ما برسه ضعیف شده و با کوبیدن به گوش ما صدای ضعیف تولید کرده. و اگر این صدایی که ما شنیدیم قوی بود، میفهمیم که این صدا از این قرع و موج از نزدیک اتفاق افتاده و به گوش ما نزدیکه. وقتی وارد گوش ما میشه با همون قوتی که حادث شده میاد تو گوش ما و صوت را قوی در گوش ما ایجاد میکنه. پس صوت در خارج ایجاد نمیشه، در گوش ما ایجاد میشه بر اثر موجی که از دور یا نزدیک آمده. ولی این موج گاهی چون از نزدیک آمده قوی وارد میشه، صوت قوی در گوش ما ایجاد میکنه، ما میفهمیم که این صوت از نزدیک بوده، یعنی منشأ صوت از نزدیک بوده و یعنی فاصله رو تشخیص میدیم، فاصله که نزدیک بوده تشخیص میدیم. گاهی از اوقات هم این موج از دور شروع میکنه و آمدن تا به گوش ما برسه ضعیف میشه. وقتی به گوش ما کوبید صدای ضعیف تولید میکنه، ما وقتی صدای ضعیف رو میشنویم میفهمیم که این صوت از دور آمده، نه خود صوت از دور آمده، سبب صوت از دور آمده. از دور و نزدیک هم به این صورت تشخیص میدیم که صدا اگر قوی بود میفهمیم از نزدیک آمده، اگر ضعیف بود میفهمیم از دور آمده. البته نمیگیم صدا آمده، میگیم اون سبب صدا از دور یا نزدیک آمده. خود صدا که علایی حال در گوش حادث میشه. توجه کردید این گروه که خصم ما هستن اشکال ما رو این گونه جواب دادن، یعنی بیان کردن که بدون این که صوتی در خارج حادث شود، ما هم جهت رو تشخیص میدیم هم فاصله رو. مرحوم علامه میگه لا یمکن، نه ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ بیان میکنه ولا یمکن ان یقال، یعنی خصم نمیتواند در جواب اشکال ما این چنین بگوید که ادراک جهت این نما کانه به خاطر این که قر توجه پیدا کرده از اون جهت، نه صوت توجه پیدا کرده از اون جهت، قر توجه پیدا کرده، موجی که حاصل از قرعه توجه پیدا کرده از اون جهت. علت این که ما جهت رو تشخیص میدیم اینه که موج از اونجا داره میاد، نه صوت از اونجا میاد. این توجیه ادراک جهت بود. بعد همین خاص میگوید و ادراک البعده، یعنی فاصله، ادراک فاصله به این جهت است که ضعف صوت و قوت صوت دلالت میکند بر قرب و بعد، لفظش نامرتبه. یعنی ضعف صوت اول ذکر شده، این دلالت میکند بر بعد، یعنی دوری. بعد در اینجا معنی فاصله نیست، معنی دوری. یعنی اگر صوت ضعیف بود دلالت میکند بر دور بودن صدا، و اگر صوت قوی بود دلالت میکند بر قریب بودن صدا، اما نه بر بعید بودن صدا و قریب بودن صدا، بلکه بر بعید بودن موج و قریب بودن موج. تو صدا قراره که تو گوش حادث بشه دیگه، نه قریب نه بعیده. اونی که قریب است یا بعید است موجیست که صوت رو ایجاد میکنه. توجه کردید این عبارت رو هستیدم لکنش نامرتب داره، یدلو علالقرب که اول داره ذکر میشه مربوط است به قوتهی که به قوتهو که در دوم ذکر شده، و بعدی که در دوم ذکر میشه مربوط است به ضعف صوتی که در اول ذکر شده. خب اینم دفاعی بود که خصم از خودش کرد. مرحوم علامه این دفاع رو جواب بوده در باره ادراک جهت، میفرماید که علتش این نیست که موج از اونجا آمده، باید صدا از اونجا بیاد. به این بیان که اگر ما گوش رو، گوش راستمون رو بستیم اگر گوش چپمون رو بستیم، البته گوش راست هم ممکنه، منطقی مثالی که میزنه گوش چپه، اگر گوش چپمون رو بستیم یعنی انگشت رو در گوش چپ گذاشتیم که صدا رو نشنویم، و گوش راست رو باز گذاشتیم که صدا رو بشنویم، و از طرف چپ، از طرف چپ خودمون قرع شدیدی رو ایجاد کردیم. موج از طرف چپ شروع میکنه به قول شما میاد، میاد به گوش چپ ما که میرسه، ما چپ گوش چپمون بسته است، وارد گوش چپ نمیشه، بر گوش چپ نمیکوبه، صوت ایجاد نمیکنه. این باید بیاد تو گوش راست، در گوش راست وارد بشه، صوت اونجا ایجاد کنه. اگر بخواد بیاد در گوش راست، باید دور بزنه، این مستقیم داریم به سمت چپ. اگر بخواد بیاد تو گوش راست، باید دور بزنه و وارد گوش راست بشه. و اگر دور زد و وارد گوش راست شد و در گوش راست صوت ایجاد کرد، ما صوت رو باید از طرف راست بشنویم، چون بالاخره این موج از طرف راست وارد شد. اون دور زدن شو که ما نمیبینیم، که نه گوش ما حس میکنه نه ما میبینیم. اون موج میاد دور میزنه، وقتی دور زد از طرف راست وارد گوش من میشه، و وقتی از طرف راست وارد شد، ما باید صدا رو از طرف راست بشنویم، در حالی که در چنین حالتی هم باز از طرف چپ میشنویم. معلوم میشه اون موج کاری نبوده. صوت چون در طرف چپ اتفاق افتاده، من در طرف چپ شنیدمش، نه چون موج از طرف چپ آمده، موج از طرف چپ نیمد، چون چپ رو بسته بودیم، نه از طرف راست آمد. با وجود این ما صوت از طرف چپ میشنویم، با اینکه موج از طرف راست آمد، ما صوت از طرف چپ میشنویم. این نشون میده که اون تشخیص ما به خاطر موج نیست، به خاطر جهت موج نیست. چون صوت در خارج تو اون محل حادث شده، یعنی در طرف چپ حادث شده، ما هم در طرف چپ میشنویم ولو با گوش راست میشنویم. اما در مورد فاصله، توجیهی که شما کردید، مرحوم علوه اون همجید میگه توجیهی که شما کردید این بود که اگر صدا قریب گوش من وارد شد، میتونم از نزدیک آمده، ضعیف وارد شد میتونم از دور آمده. ما میگیم بعضی صداها از نزدیک میان ضعیف هم هستند، بعضی صداها از دور میان قوی هستند. شما گفتید هر جا که صدا قوی شنیده بشه، معلوم میشه از نزدیک آمده، در حالی که بعضی جاهای اتفاق میفته که صدا از دور میاد و قوی شنیده میشه. شما گفتید هرگاه صدا ضعیف شنیده بشه، معلوم میشه از دور آمده، گاهی صدا از نزدیک میاد و ضعیف شنیده میشه. اگر معیار دور بودن و نزدیک بودن صدا ضعیف و قوی بودن صدا باشه، گاهی خلط میشه. یعنی گاهی ما صدا را قوی میشنویم، فکر میکنیم به قول شما، فکر میکنیم از نزدیک آمده، در حالی از دور آمده. گاهی صدا را ضعیف میشنویم، باید فکر کنیم که از دور آمده، با اینکه از نزدیک آمده. مرحوم علامه اینطوری جواب نمیده که از که از شد. ایشون فقط ضعف رو مطرح میکنه، فقط ضعف رو مطرح میکنه. من هر دو رو مطرح کردم، هم ضعف هم قوت رو. گفتم گاهی صدا قوی است و از دور میاد، گاهی صدا ضعیفه از نزدیک میاد. مرحوم علامه فقط درباره صدای ضعیف اشکال رو بر خصمش وارد کرده، گفته اگر ضعف دلیل بر دور بودن باشد، ما نباید بین قویی که از دور میاد و ضعیفی که از نزدیک میاد فرق بذاریم، چون ضعیف مال دوره، قوی مال نزدیکه. ما قوی دور رو میشنویم، ضعیف نزدیک هم میشنوی، باید به این تو فرق نداری. چرا؟ چون قویی که از دور میاد ضعیف میشه، ضعیفی هم که از نزدیک میاد ضعیف هست، و وقت هر دو به قول شما ضعیف وارد گوش شما میشه. همون قویی که از دور آمده موجش ضعیف شده، صدای ضعیف ایجاد میکنه، همون ضعیفی که از نزدیک آمده صدای ضعیف ایجاد میکنه، وقت ما در هر دو حال صدا رو ضعیف میشنیم. و شما میگید که اگر صدا ضعیف شنیده شد باید از دور بیاد. ما الان تشخیص نمیدیم که از دور آمده و ضعیف شده یا از نزدیک آمده و ضعیف بوده. فرقی بین این دو تا نمیذاریم، چون هر دو ضعیف شنیده میشن. اونی که از دور آمده قوی بوده و از دور آمده تا به ما رسیده ضعیف شده، اون ضعیف شنیده میشه. اونی هم که از نزدیک ضعیفاً حادث شده، اونم ضعیف شنیده میشه. و ما فرقی نباید بذاریم بین اونجایی که قویی که ضعیف شده و ضعیفی که ضعیف بوده. فرق نباید بذاریم، یعنی نباید بگیم فاصله یکی بیشتر از دیگری است، در حالی که ما در اینجا هم باید میفهمیم فاصله یکی بیشتر از دیگری است. اون قویی که به گوش ما رسید ضعیف شد، میفهمیم از دور آمد. اون ضعیفی که از اول ضعیف احساس شد و نزدیک بود، میفهمیم از نزدیک آمد. پس معلوم میشه که ضعف و قوت دخالت نداره. ما اون قوی ضعیف شده رو میفهمیم از دور آمد، با اینکه ضعیف شنیده میشه. ضعیف نزدیک رو میفهمیم از نزدیک آمد، با اینکه اینم ضعیفه. هر دو ضعیف شنیده میشن. تو در این حال ما فرق میذاریم، اون یکی از دو ضعیف رو میگیم از نزدیک آمد، یکی از دو ضعیف رو میگیم از دور آمد. صدایی که از دور میاد و ضعیف شنیده میشه ما تشخیص میدیم از دور آمده. صدایی هم که از نزدیک میاد و ضعیف شنیده میشه تشخیص میدیم از نزدیک آمده. پس معلوم میشه ضعف و قوت دخالت ندارند. اگه ضعف و قوت دخالت داشت، صدایی که ضعیف شنیده میشد همواره باید حکم میشد که از نزدیک آمده، در حالی که ما در صدای ضعیف گاهی میگیم از نزدیک آمده، گاهی میگیم از دور آمده. اون وقتی که صدا قوی بوده و از دور به ما رسیده و ضعیف شده، میگیم ضعیف آمده ولی از دور آمده. اون وقتی که نزدیکه میگیم از نزدیک آمده و ضعیف آمده. پس توجهتون دو مرتبه تکرار کنم، اگر ضعف صوت دلیل بر دور بودن صوت باشد، ما صدای ضعیف رو مطلقا باید بگیم از دور آمده، در حالی که ما ضعیفی را که از اول ضعیف بوده میگیم از نزدیک آمده، ضعیفی را که قوی بوده بر اثر مسافت زیاد ضعیف بوده شده میگیم از دور آمده. این روشنه دیگه. من اولش توضیح اولی که دادم در کلام مرحوم علامه ضعیف رو گفتم از نزدیک آمده، نزدیک اشتباه بود، باید بگیم از دور آمده. دو مرتبه کلام رو تکرار کنم، اگر ضعیف شنیده شدن صدا دلیل بر دور بودن صدا باشد، ما باید قویی که از دور آمده و ضعیف شده و ضعیفی رو که از نزدیک ضعیف احداث شده، هر دو رو ضعیف بشنویم و حکم کنیم هر دو رو که از دور آمدند. فرقی نذاریم بین اینها، در هر دو حکم کنیم که از دور آمده، در حالی که ما فرق میذاریم. اون ضعیفی رو که در نزدیک احداث شده میگیم از نزدیکه، اون قوی رو که بر اثر طولانی بودن مسافت ضعیف شده میگیم از دور آمده. هر دو رو ضعیف میشنیم، در اینها فرق میزنیم. یکی میگیم از نزدیک آمده، یکی میگیم از دور آمده، در حالی که شما گفتید اگر صدا ضعیف باشه باید بگیم از دور آمده. ما میفهمیم صدا ضعیفه، ولی بعضی ها میگیم از دور آمده، بعضی میگیم از نزدیک آمده. پس معلوم میشه ضعف دلالت بر دور بودن نمیکنه. و همچنین قوت دلالت بر این دیگه معلمه نمیگه، اضافه باید بکنید. همچنین قوت دلیل بر نصیف بودن نیست، چون ممکنه صدای قوی باشد از دور شنیده بشه، صدای قوی باشد از نصیف شنیده بشه. ما این دوتا تشخیص میدیم. البته تشخیص در صدای قوی یه خورده سخت میشه، اون صدایی که از دور میاد به قوت خودش باقی نمیده. شاید هم به همین جهت بوده که مرحوم علامه این قسمت رو نگفته، صدای ضعیف رو مطرح کرده ولی صدای قوی رو مطرح نکرده. در صدای ضعیف از دور بیاد ضعیف میشه، از نزدیک هم ضعیف حادث بشه ضعیف شنیده میشه، یعنی هر دو ضعیف شنیده میشه. ولی صدای قوی اگر از نزدیک بیاد با صدای قوی که از دور بیاد فرق میکنه، یعنی اون صدایی که صدای قوی که از دور میاد داره خیلی ضعیف میشه، صدای قوی که از نزدیک بیاد همونطور قوی میمونه. شاید در اینجا دیگه فرق گذاشته بشه، در وقتی صدا قوی شنیده میشه فرق گذاشته بشه، لذا مرحوم علامه این مطرح نشده، اون طرف دیگر رو مطرح شده که صدا ضعیف شنیده میشه. وقتی میگه صدای ضعیف، گاهی به خاطر اینه که ضعیف احساس شده، گاهی به خاطر اینکه از دور آمده. اگر ضعف جلالت و دور بودن صدا بکنه، ما مطلقا بگیم دوره، در حالی که مطلقا دور نیست، یه وقت نزدیک یه وقت. لعنا تعلیل است برای لا یمکن ان یقال، و در نتیجه جواب این خصم، حرف خصمی، خصم اشکال ما رو رد کرد. ما میخوام از این ردش جواب بدیم، یعنی میخوام ردش رو رد کنیم. اینطور میگیم لعنا لو صددنا الازن الیسرا، اگر ما گوش چپ رو برنیم، لعدرکنا بالیمنا، در به گوش چپ به گوش راستمون ادراک میکنیم جهت صوتی رو که حاصل شده از طرف چپ، جهتش رو تشخیص میدیم. با این که موج به گوش چپ ما نکوبیده و صوت رو در گوش چپ ما ایجاد نکرده، با وجود این ما تشخیص میدیم که صوت از طرف چپ آمده، در حالی که اگر موج میخواست بیاد و صدا رو در گوش ایجاد کنه، چون موج از طرف راست وارد گوش راست میشده، ما باید حس کنیم که صدا از طرف راست آمد، در حالی که ما صدا از طرف چپ میشنیم نه از طرف راست. معلوم میشه تشخیص جهت به خاطر این نیست که موج بر کدوم گوش کوبیده. اگر موج از طرف چپ بیاد و بر گوش چپ نکوبد، بر گوش راست بکوبد، باید ما صدا رو در گوش راست بشنویم و حکم کنیم که این موج از طرف راست آمد، در حالی که واقعا از طرف چپ آمد. این بیان این که ادراک جهت رو شما درست توضیح نکردید، اما بیان این که ادراک فاصله رو درست توضیح نکردید اینه. و ضعف لو کان للبعد، اگر شنیدن صدای ضعیف به خاطر دوری صدا باشد، باید فرق نگذاریم بین قویی که دور است و به گوش ما میرسد ضعیف میشود، و بین ضعیفی که از همون اول نزدیک است و ضعیف شنیده میشه. هر دو ضعیف شنیده میشن، اون از دور میاد بر اثر این که فاصله زیادی رو طی کرده ضعیف میشه، اینم که از نزدیک آمده فرض اینه که از اول ضعیف حادث شده. وقت لازمش اینه که ما هر دو رو ضعیف بشنویم و تشخیص ندیم فاصله رو، فرق نذاریم، در حالی که ما باز هم فرق میذاریم. از اینجا معلوم میشه که ضعف دخالت ندارد در دور بودن صدا، همچنین قوت دخالت نداره در نزدیک بودن. یعنی از طریق ضعف نمیتونیم تشخیص بدیم دور بودن رو، و از طریق قوت نمیتونیم تشخیص بدیم نزدیک بودن رو. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی درباره صوت اینه که صوت باقی نمیمونه، یعنی ابتدای صوت محو میشه، وسط صوت جانشین اون ابتدا میشه، دوباره وسط محو میشه، آخر صوت جانشینش میشه. صوت یه امر گذراست، غیر قار، نه امر قار. دلیلش اینه که صوت یه هیئتی داره که اون هیئت که با اون هیئت حرف تشکیل میشه. مثلا وقتی میگیم زید، این صوت ما سه تا هیئت پیدا میکنه. یه هیئت اون وقتی است که ز رو تلفظ میکنه، هیئت دوم اونجاست که یه رو تلفظ میکنیم، هیئت سوم اونجاست که دار رو تلفظ میکنیم. هر سه صوت هم منطقه هیئت های مختلف بشون داریم، حروف مختلف درست داریم. ما این حروف رو تشخیص میدیم، ترتیب حروف هم تشخیص میدیم. یعنی اول زید، اول در زید، اول زه هست، بعد یه هست، بعد داف هست. وقتی ما میشنویم زید رو، هم حروف رو از هم جدا میکنیم، زه رو از یه، یه رو از دال جدا میکنیم، هم ترتیبشون رو میفهمیم. میفهمیم که زه اول آمد، یه دوم اومد، دال سوم اومد. چون ورودش این ستا در گوش ما به ترتیبه، ما این ترتیب رو میشنویم و میابیم. حالا اگر ورودشون به ترتیب نبود، یعنی ستا صوت که یکی زه رو تشکیل داده، یکی یه رو، یکی دال رو، با هم میامدن وارد گوش میشده، ما تشخیص نمیدونیم کدوم جلوتره کدوم عقبتره. یعنی نمیفهمیدیم زید زش اوله، یش دومه، دالش سومه، یا برعکسه. چون سه تا کلمه با هم آمده تو گوش ما و ما اثر با هم شنیدیم، دیگه ترتیب و تشخیص نمیدیم، در حالی که ما ترتیب و تشخیص میدیم. از این که ترتیب و تشخیص میدیم، کشف میکنیم که یکی از اینا اول آمد و تمام شد، دومیش آمد، دومی هم تمام شد، سومی آمد. پس صوت نمیتونه باقی بمونه، باید اون اولی که میاد محو بشه، دومی بیاد جاش بشینه، سومی هم یه جای دومی بشینه، تمام ترتیب و تشخیص بود. چون ترتیب تشخیص داده میشه، پس معلوم میشه که صوت قار نیست. اگر قار بود ترتیب تشخیص داده میشه. غیر قاره، غیر قاره یعنی چی؟ یعنی اون قسمت اولش محو میشه، قسمت دوم میاد، قسمت دوم محو میشه، قسمت سوم میاد، یعنی باقی نمیمونه، یعنی عبور میکنه. قال و یستحیل و بقاءه، محال است که صوت باقی بمونه، زیرا واجب است که ما هیئت صوریه رو ادراک کنیم. هیئت صوریه یعنی هیئتی که صورت صوت رو تشکیل میده، هیئتی که صورت صوت رو تشکیل میده. اشکالم هم حروف درست میکنه، هم ترتیب برون درست میکنه، یعنی حروف مرتبه درست میکنه. این هیئت سوری همون حروف مرتبه است. ما حروف مرتبه رو تشخیص میدیم، هم حروف رو تشخیص میدیم، هم ترتیبشون رو تشخیص میدیم. معلوم میشه که با ترتیب آمدن، یعنی اول یکی آمد محو شد، بعد دومی آمد، دومی هم محو شد، بعد سومی آمد. اقول از صوت یستحیل علیه البقا خلافا للکرامیه، گروه کرامیه تابع محمد بن کرامن، اونها معتقدن که صوت باقی است، ما معتقدیم که صوت محال است باقی بماند. و دلیل علیه، دلیل بر استحاله بقا، یعنی دلیل بر این که صوت عبور میکنه، این است که انا ایزا سمین لفظ زید ادرکنا هیئت سوریه رو، هیئت سوریه چی؟ یعنی ترتیب حروف و تقدیم بعضی بر بعضی، هم میفهمیم که مرتبند، هم میفهمیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. یعنی میدونیم تقدیم و تأخیر هست، هم تشخیص میدیم که کدوم حرف مقدمه کدوم حرف مؤخره. در حالی که اگر اجزا و حروف باقی میموندن، هر سه با هم میامدن، لم یکن ادراک این ترتیب که زه اول باشد، یه دوم باشد، دال سوم باشد، ادراک این ترتیب اولا از باقی ترتیبات خمسه نیست. ترتیبات خمسه توجه کنید، زد سه حرفه، زد سه حرفه. شش جور ترکیب در این سه حرف ما تصور میکنیم. زد رو اول قرار بدید، اون دوتای دیگر رو یکی شده و بام قبولی یکی سر بار. یه دفعه یه رو اول قرار بدید، دال دوم میشه زید. یه دفعه برعکس کنید، دال اول قرار بدید، یه رو دوم میشه زیدیه، زیدیه دیگه زید نیست. این شد دوتا ترکیب که در هر دو ترکیب زه مقدمه. اون وقت اون دوتای دیگه که یه و داله گاهی یهش مقدمه، گاهی دالش مقدمه. این شد دو ترکیب. ترکیب سه و چهار یه رو مقدم کنید، اون وقت اون دوتای دیگه که زه و داله یک بار زه مقدم میشه، یک بار دال مقدم میشه. دال زه مقدم میشه میشه یه زه، و دال مقدم باشه میشه یه زه. این شد چهار تا ترکیب. در ترکیب پنج و شیش دال مقدم کنید، اون وقت اون دوتای باقی مونده که زه و یه هست، اون دوتا یک بار زه مقدم میشه، یک بار یه مقدم میشه. زه مقدم میشه میشه دیزی، یه مقدم باشه میشه دیز. پس شیش تا ترکیب درست میشه. در این شیش تا ترکیب زید رو جدا کنید، پنج تا دیگه باقی مونده. اگر این سه تا حرف وقتی به گوش ما می رسیدن با هم می رسیدن، ما در بین این شیش تا ترکیب یک ترکیب رو نمی فهمیدیم پنج تا رو دور بریزیم، بلکه این یکی اولای از اون پنج تا نبود. توجه می کنید؟ این یکی اولای از اون پنج تا نبود. همونطور که ما یکی رو احتمال می دادیم، اون پنج تا دیگه رو احتمال می دادیم. قهران هم ظاهر می شد بین شیش تا ترکیب، نه اینکه یک ترکیب معین بشه پنج ترکیب دروش بشه. و ما این کارو میکنیم، یک ترکیب رو معین میکنیم و قبول میکنیم، بقیه رو اعتنا نمیکنیم. معلوم میشه این سه تا حرف وقتی آمدن به همین ترکیب آمدن، اول زه آمد، بعد یه آمد، بعد دال آمد، بقیه ترکیب ها نبودن. در حالی که اگر ترکیبی وجود نداشت هر سه با هم میامدن، ما پنج شش سور تصور برامون اتفاق میفتد و نمیتونستیم یکی رو بر دیگری ترکیب بدیم. ولو کانت اجزاء الحروف باقیه، اگر اجزاء الحروف باقی میموندن، یعنی هر سه با هم میامدن و گذری درشون نبود، لم یکن ادراک این ترتیب. این ترتیب یعنی ترتیبی که زه اول باشه، یه دوم باشه، سه دال سوم باشه. این ترتیب اولای از باقی ترکیبات خمسه نبود، در حالی که اولا هست. یعنی تالی باطل اولا هست. پس معلوم میشه که مقدم هم باطله. مقدم این بود اجزاء الحروف باقیه، تالی لم یکن ادراک ها از ترتیب اولا بود. تالی رو باطل کردیم، مقدم هم باطل شد. این که اجزاء حروف باقی باشن باطل شد، معلوم شد که اجزاء حروف باقی نیستن. قال و یحصل من ها آخر، اینم مطلب بعدیست. گاهی از صدای دیگر تولید می شود. به اولی گفته می شود صدا، به دومی گفته می شود صدا. در فارسی به اولی گفته می شود صدا، به دومی گفته می شود پشواک، انعکاس صدا. اولی رو می گیم صوت، دومی رو می گیم انعکاس صوت. وقتی که ما در یک کوهستانی فریاد میزنیم، این فریاد میره بعد از مدتی دو مرتبه برمیگرده. یا در یک اتاقی که فرش نداره صدا میتونه بپیچه، صدا میره دوباره برمیگرده. پس از صوت دیگر حاصل میشود. اما چگونه حاصل میشه؟ این موجی که صدا رو با خودش میبره میره به سمت یک امری که مقابل باشه. یه وقت تو بیابون شما داد میزنید، این صدا به یک مقابل برخورد نمی کنه، همینطور تو فضا میره تا محبش بر نمیگرد. اما یک بار در جای صدا میکنیم که برخورد میکنه به سنگی از سنگهای کوه، یا برخورد میکنه به دیواره اتاق، به یک جای مقاومی برخورد میکنه که ناچار برگرد، اون وقت صدا یعنی انعکاس صدا تولید میشه، انعکاس صوت تولید میشه. وقتی که این موج بره به یه مقاومی بخوره برگرده، نه همینطور بره هیچ مقاومی سر راهش نباشه، در اون صورت بر نمیگرده. خب حالا چطوری این صوت تشکیل میشه؟ بعضی گفتن که این موجی که داره میره در مقابلش مقاوم وجود داره، بین این موج، بین این موجی که در هوا ایجاد شده که به سمت مقاوم دارد میرود و بین مقاوم، این صدا تشکیل میشه. این صدا اونجا تشکیل میشه و بر اونجا، یعنی این موج که داره میره به مو مقاوم میخوره. قبل از این که به مقاوم بخوره، حالا بین این موج و مقاوم صدا تشکیل میشه و این صدا برمیگرد. ممکن هم است بخوره به دیوار و باید هم بخوره، اما این صوت، صوت که برمیگرده بین موجی که داره میره و مقاوم تشکیل میشه. بعضی میگن نه، این چنین نیست. این وقتی این موج میره به دیوار میخوره، به اون مقابل میخوره، دوباره مثل این که یک کوبیدن جدیدی تشکیل بشه، همین کوبیدن صوت برگشت رو تولید میکنه. همونطور که صوتی که داره میره با یک کوبیدنی حادث شده و رفته، با یک کوبیدنی هم برگشتش حادث میشه، که دیگه نه بین هوایی که داره میرود و اون مقاوم صوت ایجاد بشه، بلکه بر اثر کوبیدن صوت ایجاد بشه.
کوبیدن
موج، صوت که نمی کوبید، موج می کوبید. موجی که داره میره می کوبه به مقابل، به دیوار مقابل، به اون مقاوم. اما حالا بر اثر این کوبیدن صوت برگشت حادث میشه، یا بین این موجی که میره و اون مقاوم صوت حادث میشه برمیگرده؟ البته در هر دو صورت باید بکوبه این موج، ولی صوت بر نمیگرده. صوتی که داره میره، صوت رفت، میکوبه به اون مقاوم. این صدای برگشت چطوری تولید میشه؟ از این کوبیدن تولید میشه، یا بین این موجی که داره میره و بین اون مقاوم صوت شده بشه؟ هر دو جورش احتمال داره. کلام خواجه با هر دو سازگاری، چون خواجه میگه از این صوت صوتی دیگری حاصل میشه. حالا چگونه حاصل میشه بیان نشده، چون بیان نشده با هر دو لفظ سازگار. حالا و یحصل منه آخر، حاصل میشود از این صوتی که بر اثر کوبیدن حادث میشود آخر، یعنی صوت دیگری، که اون صوت دیگر صوت بازگشت است، یعنی انعکاس صوتی. اقولو از صوت انما یحصل به اعتبار تمدد فی الهواء الواصل، صوت حاصل میشه به اعتبار، یعنی به خاطر تمدد در هوا، که این تمدد واصل میشود به سطح سماخ، یعنی به سطح پرده گوش. و ما در ابتدای همین بحث این جلسه‌مون بیان کردیم که صوت وجود در خارج دارد، در خارج وجود دارد. حالا که چنینه، فاذا تعدد تمبج الى جسم کثیف مقاوم لذلك تمبج رده، وقتی که این تمبجی که حامل صوت ماست به جسم کثیف مقاوم میرسد، تعدایی نمیرسد، وقتی برسد تمبج به جسم کثیف، یعنی جسم انبوه، جسم فشرده، جسم سخت که مقاومت میکند با این تموج، وقتی تموج به اون جسم کثیف رسید رد ده و اون جسم کثیف این موج رو رد میکنه و با رد این موج حصل منه تموج آخر. از اون موج رفت که صوت رفت رو با خودش دارد حاصل می شود تموج دیگری که اون تموج دیگر صوت بازگشت رو با خودش دارد و حصل من زاله که تموج آخر صوت آخر، صوت دیگری حاصل میشه که خوبه صدا، صدا نامیده میشه. صوت اول رو صدا میگن، صوت دوم رو صدا میگن و ظاهر این است که این صدا حاصل میشود از تموج هوا. هوایی که حاصل است بین هوای متموج که متوجه به مقاوم است و بین ذالک المقاوم. اینو من توضیح دادم، اما توضیح بهتر و واضحترش اینه. ببینید از جایی که ما صدا میکنیم، فریاد میکشیم، هوا وجود داره تا اون قطعه سنگی که روی کوه و صدای ما رو برمیگردونه. هوایی که بین دهان ماست تا اون کوه، این هوا حرکت میکنه، حرکت میکنه و موج رو در هوای بعد ایجاد میکنه، اون هوای بعد موج رو در هوای بعد ایجاد میکنه. همینطور موج ها پی در پی حاصل میشن، مثل سنگی که تو آب میندازیم. جلسه قبل گفتیم سنگی که تو آب میندازیم که این موجش موج بعدی رو احداث میکنه. اینجا هم همینطوره، صدایی که ما میکنیم این هوا رو متمرکز میکنه، این هوا هوای بعد خودش رو متوجه میکنه تا میرسه به هوایی که چسبیده به اون قطعه سنگ کوه. این موج، اون موج، اون هوای فاصل بین هوای متمرکز و قطعه کوه رو متمرکز میکنه، یعنی یه هواییست که چسبیده به سنگی که روی کوهه. این هوایی که از دهان ما موج برداشته هوای بعدی رو متموج میکنه، میره تا اون آخرین قطعه هوا که چسبیده به اون سنگ کوهه، اون رو متموج میکنه. با تموج اون آخرین قطعه صوت صدا درست میشه، صوت بازگشت درست میشه. یعنی بین این هوای متموجی که داره میره و بین اون مقاوم یه تیکه هوا هست. اون تیکه هوا وقتی موج بر میداره صوت درست میشه، اما موجش رو همین تموجی که داره میره درست میکنه. قول دوم اینه که این موج میره میخوره به اون قطع سنگ، بعد بر میگرده موج درست میکنه. نه اینکه موج رفت آخرین قطعه هوا رو متموج کند و آخرین قطعه هوا صدا رو تولید کنه، بلکه موج رفت تا آخر میره به سنگ میخوره، موج برگشت با برخورد موج رفت به سنگ تازه درست میشه. پس قول اول میگه همین موج رفت آخرین قطعه هوا رو متموج میکنه، صدا تو آخرین قطعه هوا درست میشه. قول دوم میگه نه، این آخرین قطعه هوا باید موج برداره و بخوره به سنگ، دو مرتبه بر اثر ضربه‌ای که به سنگ خورده یه موج دیگه شروع بشه که ابتداش از این سنگ انتهاشون به گوش اومده. فرق بین دو تا معلوم شده، بر از خارج قبلا هم شده ولی الان توضیح بیشتر دادم. و ظاهر این است که این صدا حاصل می‌شود از تموج هوایی که حاصل است بین هوای متموجی که داره به سمت مقاوم می‌رود و بین ذالک المقاوم، یعنی اون هوای فاصله بین هوای متموج و جسم مقاوم، اون هوا موج برمی‌داره و موج برداشتن او همون بازگشت صوتی. لا من الهواء المتوجه، نه اینکه صدا از هوای متوجهی، از هوای متوجه حاصل شود بعد از صد میگید المقابل، یعنی بعد از کوبیدنش مقابل، بعد از اینکه این هوا به اون جسم مقابل میکوبد این ماش حاصل میشه ولی صدا اون نیست. صدا همون صوتیست که از آخرین قسمت هوا که متمروز میشود به دست میاد. و امکان فی احتمالون، ولی این دومی هم محتمله. و امکان فی یعنی در این فرض دوم احتمالی هست، یعنی محتمل اینه که اولی باشه، محتمل اینه که دومی باشه، ولی خب ظاهر اینه که اولی باشه. بعد مرحوم علامه پرمد و کلام مصنف رحمه الله احتمال میدهد هر دو فرض رو، هم این که هوای چسبیده به اون سنگ و جسم مقاوم متمروز بشه، همین که هوای متمروز بره به سنگ کوبیده بشه، موج جدیدی که موج بازگشته حادث بشه. هر دوش احتمالش هست. از کلام مصنف هر دو استفاده میتواند بشود، زیرا قول مصنفی گفت و یحصل منه آخر، یعنی از این صوت یه صوت دیگر حاصل میشود، یحتمل و کلال معنیین، با هر دو معنا سازگار. قال و تعرض له کیفیت ممیزه تسمى باعتبارها حرفا. صوت یک صدای مستمره که همونطور که عرض کردیم قرار نداره ولی استمرار داره. بالاخره یه صدای کشیده و یک نواخته، اما بر این صدا کیفیت‌های شما وارد میکنه. بر اثر برخورد صدا به مقاطع فهم کیفیت‌های روش وارد میشه، یعنی گاهی به یکی از مقاطع فهم خورده میشه صدای الف در میاد، یه بار بس مقطع دیگر فهم برخورد میکنه صدای بیرر میاد با هاکس. خود صوت اگر به مقاطع برخوردش ندید، همینطوری صدای بدون برخورد به مقاطع از حلقوم خارج کنیم، میبینیم یک صدای کشیده یک نواختی، هیچ بالا پایینی نداره. اما اگر به مقاطع فهم برخوردش بدیم، میبینیم که هیئت‌های خاص پیدا میکنه، یک صوت هیئت الف پیدا میکنه، یک صوت هیئت ب پیدا میکنه و هکذا. این هیئت‌ها باعث میشوند که این صوت از اون صوت تمیز داده بشه، در حالی که اگر به هیئت‌ها برخورد نمیکردن، یک صدای کشیده یک نواخ بود، هیچ کدام از قسمت‌های این صدا از قسمت دیگه تمیز داده نمیشد، مگر به حسب زمانش تمیز داده میشه که این اول از اون دوم از اون سوم، ولی از نظر هیئت تمیز داده نمیشه. اما وقتی به مقاطع فهم برخورد میکنه، هیئت های مخصوص میگیره که هر هیئتی با هیئت دیگر متفاوته و هیئت های ممیزه پیدا میکنه. این هیئت های ممیزه میگن حروف، این هیئت های ممیزه میگن حروف. صوتی که معروض هیئت ممیزه شده، این صوت اسمش حرفه. وقتی من تلفظ میکنم الف رو، تلفظ میکنم ب رو، دیگه به این صوت نمیگن، بهش حرف میگن، ولو صوته، ولی صوتیست که هیئت ممیزه برش عارض شده و لذا حرف شده. توجه میکنم تا اینجا بحث در صوت داشتیم. حالا الان به مناسبت این که کلام هم یه نوع صوته، منتها صوتیست که بهش هیئت خاص دادیم، به مناسبت وارد بحث در کلام میشیم، چون کلام هم از سلخ صوته، از جا داره که در بارش بحث کنیم. وقت در بحث در وقتی که میخوام وارد این بحث بشیم، ابتدا حرف رو مطرح میکنیم که حرف چطوری تشکیل میشه، بعد کلمه رو درست میکنیم، بعدم کلام رو درست میکنیم، بعدم اشاره میکنیم به اقسام کلام، و آخر سر هم اشاره میکنیم که یک قسم کلامی که اشاعر معتقدند و اسمش کلام نفسی گذاشتن یه امر خیالی است، واقعیت نداره. پس توجه میکنید الان بعد از بحث در صوت وارد بحث در صوت که دارای هیئت خاصه و هیئت ممیزه است شدیم، یعنی وارد بحث در حروف شدیم. بعد از حروف وارد بحث در کلمه میشیم، چون کلمه از حروف تشکیل میشه. بعد وارد بحث در کلام میشیم، چون کلام از کلمه درست میشه. وقتی اقسام کلام رو اشاره میکنیم، یک قسم کلام رو که کلام نفسیست و اشاعره طرفدارشن باطل میکنیم. این کل مطلبیست که تصدر مسئله سامنه باید بخونیم. حالا مطلب اول، حالا و تعرض له کیفیتون ممیزتون، یعنی تعرض له صوت کیفیتی که این قطع صوت رو از اون قطع صوتی دیگه جدا میکنه. این رو به صورت هیئت الف در میاره، اون یکی رو به صورت هیئت ب در میاره. همه کیفیتن، همه هیئتن، منتها با هم فرق دارن، چون هیئت‌های متفاوت هستن اسمشون میزنیم هیئت ممیزه. تعرض له یعنی بر صوت عارض میشود کیفیت ممیزه، که تسمى صوت به اعتبار این کیفیت حرفا. صوت وقتی این کیفیت برش عارض میشه میشه حرف، مثلا حرف الف، حرف ب یا حروف دیگه. قوله هو، قوله هو نه عقوله باید باشه. کتاب شما عقوله داری یا قوله هو؟ بله؟ قوله هو داره، قوله هو غلطه. کتاب شما چی داره؟ قوله هو داره؟ همه جا عقوله است، اینجا نه قوله هو. نه اینجا ما نمیم قوله هو، ولی باید عقوله باشه. پا برای که تون چیزی نداره؟ خیلی خب، آقای معقولم اقولو تعرض لصوت کفیتون، بعد صوت کفیتی آرز میشه که یتمیز صوت به ها به سبب این کفیت ان صوت آخر مثلهی، تمیز پیدا میکنن به توسط این کفیت، این صوت از صوت دیگری که مثل اوست در صوت بودن، در صوت بودن مثل اوست، ولی در کیفیت ممیزه فرق میکنه. تمیزن فی المسموع، یعنی تمیزی در شنیده شدن، در شنیده شده، یعنی خود اون مسموع تمیز پیدا میکنه. تمیز بیرون از اون مسموع نیست، بیرون از اون صوت نیست. یسمى صوت به اعتبار تلک الکیفیه حرفان، یعنی صوت که معروضه با این کیفیت که آرزه، مجموعه رو که حساب کنید بهش میگن حرف، معروض تنها رو حساب کنید بهش میگن صوت، آرز تنها رو حساب کنید بهش میگن هیئت ممیزه. آرز هیئت ممیزه است، معروض صوته، مجموعشون حرفه. یسمى صوت به اعتبار این کیفیت حرف، و هیه این کیفیت یا این صوت همراه با کیفیت همون حروف تهجی هستند. حروف تهجی یعنی الف ب ف ت س تا آخر تا ی. خب گفته میشه که 28 حرفه، حروف 28 تا منحصر میکنن در 28. فارسی چه رسا؟ عربی 28 تا، فارسی 30 تا، چون فارسی 4 تا اضافه داره. پ که ی گاف، این 4 تا رو فارسی اضافه داره، فارسی میشه 32 هست، عربی میشه 28 هست. منحصر میکنن حروف رو در 28 یا 32. این انحصار با برهان ثابت نمیشه، برهانی برش اقامه نمی کنن. این بالاخره تفاوت کردن در زبانهای خودمون، دیدن این 32 تا رو داره، در زبان عرب تفاوت کردن در 28 رو داره، با فحص به دست آمدن، برهان اقامه نکردن برش. و هیه حروف و تحجی و حسره ها، یعنی حس حروف تحجی در 28 یا در 32 غیر معلوم هم در برهان، از طریق برهان معلوم نشده، از طریق تجربه معلوم شده. خب این ورود در بحث حروف بود. حروف رو تقسیم میکنیم، ازش کلمه درست میکنیم، بعد کلام، برای کلام هم اقسام میاریم، از کردم آخرین قسم کلام نفسیست که ردش میکنیم. انشالله بقیه مباحث در درست آدم.